رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 7 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی چهارشنبه 28 اپریل میرزا سلیم پور با خلاصه چنده از خبرهای مهم این ساعت. مدیری صندوق بین المللی پول گفت یونان باید درک کند که لجام زدن بحران مالیش کاری دردآور و پرمشقت خواهد بود. استراوسکان با روزنامه فرانسوی لاتریبیون گفته است یونان بدون کمک صندوق پول به یک وضع تحمل ناپذیر دچار خواهد شد. یونان برای امسال از صندوق پول و کشورهای منطقه یورو 45 میلیارد یورو کمک مالی خواسته است، اما کشورهای اروپا با ویژه آلمان در عوض از یونان اتخاذ تدابیر باز هم شدیدتر مالی را طلب دارند. جریان تصویب قراردادهای ضد نقض اوکراین و روسیه در مورد تا سال 2042 تمدید کردن زمان حضور پایگاه بحری روسیه در بندر سواستوپول در ورخوونی رادا پارلمان اوکراین با بی‌نظمی پیچید. وکیلان چند دفعه با هم زنوزنی کردند و بالای سری رئیس پارلمان ولادیمیر لیتوین باران تخم ریخت. مخالفین در تالار پارلمان حتی نارنجک‌های دودی را نیز ترک کردند که از تصویب این قرارداد جلوگیری کنند، اما با این وجود طرفداران رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ به تصویب این سازشنامه در پارلمان موافق شدند. دیروز پارلمان روسیه نیز قرارداد را تصویب کرد. حکومت تاجیکستان گروه ویژه‌ای را تأسیس داده است که شیوه اداره زیربنای شهرهای دوشنبه، خوجند، چناغ تنها شهرهای پولکی در این کشور را بازبینی خواهد کرد. وزیر نقلیات و مخابرات تاجیکستان اولین بابایف گفته است این گروه از جمله به شکایت ساکنان دره ورزاب که از پولکی شدن این مسیر ناراضی‌اند رسیدگی خواهد کرد. حکومت تاجیکستان از 1 اپریل استفاده از این تنها شهرهایی را که ولایت سغد را با مرکز کشور می‌پیوندد پولکی کرد و جمع‌آوری پول راه را بر عهده یک شرکت بریتانیایی با نام Innovative Road Solutions گذاشت. احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار و برادر رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی از سازمان‌های بین‌المللی امدادی دعوت کرد این شهر آشوب‌زده را ترک نکنند. در پیشوری عملیات گسترده نیروهای ائتلاف علیه جنگیان طالب رو به وخامت آوردن وضع امنیتی قندهار، سازمان ملل را مجبور کرد کارمندان خارجی‌اش را از این منطقه جنوبی افغانستان موقتاً بیرون بکشد. سازمان ملل از کارمندان محلی‌اش در قندهار نیز دعوت کرد که تا بهبودی وضعیت از منزل‌های خود بیرون نروند، اما احمد ولی کرزی چنین واکنش ملل متحد را بیش از حد خوانده است. یک رهبری حکومت موقت قرقیزستان گفت رهبری برکنار شده این کشور آسیای مرکزی در تشکیل کشتار جمعی تظاهرگران متهم می شود. قرمانبیک باقیف در پی آشوب‌های خونین روز 7 اپریل که منجر به هلاکت دست کم 85 نفر شد از کشور فرار کرد و فعلا در بلاروس پناه میبرد. از این بیگ بیگ نظرف معاون سروزیر در ماموریت موقت قرقیزستان گفت باقیف همچنین به سوء استفاده از مقام متهم می شود و مسئولیت پرزیدنتی او لغو شده است. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیس از برنامه‌ای که پنتاگون جهت مقابله با تهدید برنامه‌های هسته‌ای ایران تهیه کرده است اظهار رضایت کامل کرد. گیس در واشنگتن همراه با همتای اسرائیلیش ایهود برک با خبرنگاران صحبت می‌کرد. برک هم بنابر خود استراتژی آمریکا که حل بحث هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک و تحریماتی را دنبال می‌کند پشتیبانی کرد، ولی افزود اسرائیل انتظار دارد که تحریمات مؤثر اتفاق خواهند افتاد. روبرت گیس همچنین ایران و سوریه را عیب دار کرد که حزب الله لبنان را با موشک‌ها و راکت‌های مرکب تأمین سلاح می‌کند. گیس گفت این گروه مسلح شیعه ثبات منطقه را به هم می‌زند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی امروز به خاطر مذاکرات با رهبر چین هو جینتاو عازم پکین می‌شود. فرانسه و چین هر دو عضو دائمی شورای امنیتند و قرار است دو رهبر هنوز در آغاز سفر 3 روزه سارکوزی مسئله ایران را بررسی کنند. کشورهای غرب تلاش دارند علیه ایران که تقاضای سازمان ملل جهت منع غیرانسازی اورانیوم را اجرا نکرد تحریمات نو اعمال کنند، اما چین و روسیه دو عضو دائمی و صاحب حق وتو در شورای امنیت با پشتیبانی از تحریمات سنگین‌تر علیه ایران زیاد مایل نیستند. شب دوشنبه به سه‌شنبه بر اثر یک صدمه در کیلومتر 256 شهرهای دوشنبه چناغ در حدود ناحیه غنچه ولایت سغد 5 نفر هلاک شدند. بنا به گفته مقامات ملی ولایت سغد راننده ماشین نکسی از عهده اداره ماشین نبرآمد و به ماشین مس برخورد. در نتیجه راننده نکسی و 4 مسافر این ماشین ساکنان روستای یکتول ناحیه استرفشان هلاک شدند. و امسال در کوچه‌های مرکزی پایتخت تاجیکستان ویدیو کامرای مخصوصی رقمی گذاشته خواهند شد. وزیر نقلیات تاجیکستان اولین بابایف گفت با کمک این کامراها موردهای نقض قاعده‌های حرکت در راه ثبت شده، همچنین از آنها به منظور استفاده حرکت وسایل نقلیه استفاده خواهد شد. هزینه طرح شبکه‌های خودکار اداره نقلیات شهر دوشنبه 47 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که 4 میلیونش کمک بیل و عوض می‌باشد. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. گفتگوهای بامدادی رادیوی آزادی را از اینجا مجله‌های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدار ادامه می‌دهیم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. ارائه قرض یا کمک مالی اتحادیه اوروپا به یونان از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در این مجله از نتیجه کار گروه کارشناسان بانک جهانی در محل ساختمان نیروگاه راغان و تشکیل مزایده بین المللی در طرح‌ریزی برنامه فنی اقتصادی و زیست محیطی این نیروگاه خواهیم گفت. در این رابطه گزارشی داریم در باره به سه کارخانه مستقل تجزیه کردن شرکت برق تاجیک. همچنین از تخریب بازار برکت، قدیمترین بازار پایتخت در آینده خواهیم گفت. و در آخری برنامه گزارشی داریم از تشکیل یک مرکز کشاورزی از سوی دولت ژاپن در ناحیه طویلدره ناحیه رشت. اما قبل از شنیدن محتوای عناوین گزارش و گفتگوها، مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته را از مجله دنیای اقتصاد بشنوید.
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود گفته است برقرار شوی اقتصاد جهانی با سرعت تر از آن است که قبلا پیشگویی شده بود، ولی سرعت رشد نابرابر و مساوی نیست. با وجود این، صندوق بین المللی پول گفته است که رشد اقتصاد جهانی در سال 2010 4.2% خواهد بود. همین منبع گفته است که رشد اقتصاد روسیه در سال جاری 4% را تشکیل خواهد داد و در سال آینده به 3.3% خواهد رسید و رشد اقتصاد کشورهای هم سود نیز مشابه روسیه خواهد بود. رشد اقتصاد آمریکا از غرب اروپا و ژاپن بیشتر خواهد بود. اقتصاد چین 10% و هند 9% رشد خواهد کرد.
برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد گفته است که امنیت غذایی تاجیکستان در سال 2010 کاهش یافته است. مرکز زودعمل هماهنگسازی و بهادهی همین برنامه در گزارش اخیر خود گفته است که در حال حاضر از 3/1 حصه مردم تاجیکستان از کمبود غذا تنقسی میکشد. همین منبع دلیل اصلی این را افزایش بیکاری، کاهش انتقال پول از سوی مهاجران کاری، بالا روی روزافزون قیمت مواد غذایی و مصرف مردم در خرید سهمیه های راغون می داند. همین منبع به نقل از قول مردم گفته است که ذخیره آذوقه بیش از 81% خواجگی ها تا بهار کفایت می کند.
نقص تاجیکستان از نگهداری قطارها در مرز از سوی ازبکستان 10 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل میکند. به گفته مقامات کارخانه دولتی راه آهن تاجیکستان، در حال حاضر بیش از 1160 قطار حامل کالاهای مختلفی که باید به تاجیکستان وارد شود در ایستگاه‌های راه آهن ازبکستان نگه داشته میشود. امان‌الله حکومت‌الله، رهبری کارخانه دولتی راه آهن تاجیکستان، گفت که این اقدام ازبکستان تنها انگیزه سیاسی دارد. ازبکستان گفته است که 11 کیلومتر راه آهن در ترمیز را سیل زده است، اما به گفته جناب حکمت‌الله در این راه قطارهای مسافربر رفت و آمد دارند.
کارخانه زریا و استاک ولایت سو به تولید مواد اکریل شروع کرده است. این خاکن نمی در خاک را نگاه می‌دارد و مصرف آب در زمان آبیاری زمین را به مراتب کاهش می‌دهد. عبدالشکر اوروزبایف، سرمهندس کارخانه، گفته است که این کارخانه توان 3 تن تولید خاکه اکریل در شبانه روز را دارد. جناب اوروزبایف افسود در حال حاضر کارخانه خاکه اکریل را رایگان به دهقانان ارائه می‌کند تا آنها به ماهیت سودمند این خاکه در موسم آبیاری برسند. استفاده خاکه اکریل در زمین کشت امکان می‌دهد 30% مصرف آب کم کرده شود. در حال حاضر این کارخانه مواد خام را برای تولید خاکه اکریل از روسیه و چین وارد می‌کند.
محیط زیست تاجیکستان سر و صداها در باره آلوده شدن محیط زیست منطقه از سوی کارخانه تلکو را به اساس خوانده است. این در حالی است که اخیراً ساکنان ازبکستان در این زمینه چند گردهمایی اعتراضی را راه اندازی کردند. خورسند زیکیروف رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان اخیراً در یک نشست مطبوعاتی گفت که پرتاب گازهای شیمیایی به فضا از سوی این کارخانه در سال جاری نسبت به سال گذشته 1.5 برابر کم شده است و سیستم تازه‌کنی هوا از مواد آلوده کننده در این کارخانه با استانداردهای جهانی جوابگو است.
اخیراً یک گروه کارشناسان بانک جهانی برای بررسی صفت کارهای برقرارکنی در نیروگاه راغون واردی محلی ساختمان شدند. درباره ماموریت این گروه که در تحریزی برنامه فنی اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه راغون رابطه ندارد، معاون رئیس بانک جهانی در نامه عنوانی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان اطلاع داده بود. این گروه کارشناسان از پلاتینه یا درغات نیروگاه نارگ نیز دیدن خواهد کرد که درغات یا پلاتینه راغون نیز به همین اصول و شیوه ساخته خواهد شد.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیده. اخیراً وزیر دارایی های آمریکا از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا تقاضا کرد تا به یونان کمک مالی کنند. در این باره با گزارش همکارم میرزای سلیم پور در شهر پراگ توجه کنید.
وزیر دارایی آمریکا تیموتی گیدنر از صندوق بین المللی پول اتحادیه اروپا و دولت یونان دعوت کرد مشکل قرضهای دولتی یونان را هر چه زودتر حل کنند. وزیر آمریکایی معتقد است که صندوق پول و کشورهای عضو منطقه یورو باید به یونان مجموعه اصلاحات و کمک‌های فراوان مالی را پیشنهاد کنند. وضع اقتصاد یونان در ملاقات اخیر نمایندگان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن از موضوعهای اصلی مطرح بود. تیموتی گیدنر در حاشیه این نشست با سروزیر یونان گئورگیو پاپاندریو و هم با مدیری صندوق پول دومینیک استراوس‌کان ملاقات کرد، ولی جزئیات این ملاقات ارائه نشده است. در پاسخ به این سوال که در این ملاقات پشت درهای بسته چه توافقی به دست آمد، استراوس‌کان گفت که جزئیات کمک‌های مالی به یونان فقط بعد از انجام کل مذاکرات ارائه خواهد شد. یونان روز جمعه رسما از صندوق بین المللی پول تقاضای کمک کرد. سروزیر یونان گئورگیو پاپاندریو از این نهاد مالی خواست مکانیزم کمک‌های مالی را که صندوق پول و اتحادیه اروپا مشترکاً محض به منظور مقابله با بد شدن وضع اقتصادی یونان تهیه کرده بودند به کار اندازد. قبلا 16 کشور عضو منطقه یورو جهت ارائه بیش از 30 میلیارد یورو کمک به یونان توافق کردند، اما شرط توافق این بود که صندوق بین المللی پول نیز به نوبه خود به افینا تا 13 میلیارد یورو کمک دیگر ارائه کند. جمعی یاری هایی را که باید به یونان رسانده شود در حدود 45 میلیارد یورو یا خود تقریبا 60 میلیارد دلار رقم میزنند. اما این در حالی است که کسری بودجه دولتی یونان بیش از 13% شده و قرضش از 300 میلیارد یورو گذشته و به حساب اقتصادان ها افینا تنها در سال جاری و تنها به خاطر پرداختن قرضهای خود به 10 میلیارد یورو کمک بیشتر از آنچه که پیشنهاد شده است نیاز خواهد داشت. ولی طوری به نظر می رسد آلمان و فرانسه دو کشوری از نگاه مالی توانمند منطقه یورو که طبعا باری اصلی کمک به یونان نیز بر عهده آنها خواهد افتاد، برای یاری های خود به این کشوری بحران زده چند شرطی سخت گذاشتند. وزیر مالی آلمان ولفگان شویبله گفت یونان باید در عوض هنوز قبل از دریافت کمک های مالی اتحادیه اروپا به یک سلسله تدابیر شدیدتر دست بزند. آقای شویبله هشدار داد که صرف نظر شدن این تقاضا روی سرنوشت کمک های مالی اروپا به یونان سایه خواهد افکند. روز شنبه عین تقاضا را از یونان صندوق بین المللی پول نیز کرده بود. وزیر مالی فرانسه کریستین لاگارد نیز از کشورهای اتحادیه اروپا دعوت کرد در قبال بحران بودجه یونان مواظب باشند. به اعتقاد خانم لاگارد کشورهای منطقه یورو موظفند به یونان حسن همدلی نمایش دهند، ولی آنها باید همزمان سخت متوجه نتایج این یاری ها نیز باشند. تقاضای اتخاذ تدابیری باز هم شدیدتر از دولت یونان در حال بلند می شود که کابینه سروزیر گئورگیو پاپاندریو خیلی از پرداختهای اجتماعی از جمله حجم معاش و نفقه را شدیدن کاهش داده است که یک سلسله اعتراضهای گسترده را در آن کشور هم به بار آورد. ولی به نظر تحلیلگران یونان که سخت به یاری بیرونه محتاج شده است ملزم است این شرط را نیز بپذیرد. با این حال وزیر مالیه یونان گئورگ پاپا کانستانتینو روز یکشنبه گفت مذاکرات با صندوق بین المللی پول و کشورهای منطقه یورو خوب پیش می رود و او معتقد است که افینا الکی در ماه می با یوری های فراوان بین المللی به منظور حل بحران قرضش دست خواهد یافت. وزیر یونانی بوریش خان اون سرمایه‌دارانی را که احتمالی به ورطه ورشکستگی رفتن یونان را شرط بازی قمار خود قرار دادند، هشدار داد که مبادا در این بازی قمار از آخرین پیراهن تن خود محروم شوند.
میرزای سلیم پور بود، همکارم در شهر پراگ، در باره کمک به یونان که به مشکل مالی روبرو شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. با گفته وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، گروه 9 نفره کارشناسان بانک جهانی که اخیراً برای بررسی حالت کار در ساختمان نیروگاه راغان وارد تاجیکستان شده اند، از جریان رفت ساختمان اظهار خوشنودی کردند. پولاد محی‌الدینوف، معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان، در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
من از نتیجه های اولین امین بخوری و به شما امین گفتم میتونم که متخصصانی که با کارمندان بانک جهانی تشریف آوردن بعد از بازدید نمودن در حقیقت باوری اظهاری کردن که ساختمان برقرار کنی انشاءات خود در سطح نهایت بلند رفته شده است. همین خیلی به حدودن چون که میدونید شما این سه لایه کشی گیدرا پروژه مسکو تمام لایه ها رو یعنی لایه های نیروگاه برقی روغن رو عملی کرده شده است، تهیه کرده شده است، تهیه و پیشنهاد.
جناب محی‌الدینوف افزود که هیئت کارشناسان جز روند کارهای برقرار کنی در ساختمان همچنین از بازه یا ستاد سی چراغ در همین منطقه آشنا شدند که در آنجا دستگاه و دو اگرگات و یا چرخه تولید برق که زمان شوروی برای نیروگاه راغان آورده شده بود دیدن کردند. جناب محی‌الدینوف افزود در طول چند روز اخیر ما با نمایندگان بانک جهانی در گفتگو بودیم و بر اساس میمراندومی که بین تاجیکستان و بانک جهانی امضا شده است قرار شد در این شب و روز 10 شرکت کشورهای غربی و آمریکا برای شرکت در آزمون برای تهیه برنامه فنی اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی نیروگاه راغان وارد تاجیکستان شوند. جناب محی‌الدینوف در این باره افزود
و در طول 3 روز نماینده های 10 شرکت بین المللی و تاجیکستان می آیند برای اشتراک در آزمون تهیه نمودن اساسنامه تکنیکی بهودی و بهودی اکولوژی اجتماعی و در از روی پروسیدور بانک در ماه های می تا آخرش آزمون می گذرانیم.
با گفته جناب محی‌الدینوف از این 10 شرکت 6 تاش برای طرح‌ریزی برنامه فنی و اقتصادی مبارزه خواهد کرد و 4 شرکت باقی مانده برای تهیه برنامه زیست محیطی مبارزه خواهد کرد که در نهایت 2 شرکت برنده خواهد شد. در این آزمون 2 شرکت بریتانیایی، 2 شرکت فرانسوی، 1 شرکت از ایتالیا، آلمان و سوئیس، همچنین ترکیه سهم دارند. برای طرح‌ریزی برنامه اجتماعی و زیست محیطی 2 شرکت آمریکایی و 1 شرکت ژاپنی و سوئیسیگی مبارزه خواهد کرد. جناب محی‌الدینوف گفت که این اصول کار با کشورهای پایان‌یاب موافقه شده است و این برنامه را بانک جهانی اجرا و سرمایه‌گذاری می‌کند. جناب محی‌الدینوف افزود
این در اساس سفارش تکنیکی با بانک جهانی موافقه کرده شده با همه دولت‌های پایان‌یاب این سفارش تکنیکی موافقه کرده شده است و بعد از این مبلغ گذاری از طرف بانک عمومی جهانی و دیگر انستیتوت بین المللی گمان میکنم شروع میگردد برای به اتمام رساندن ساختمان.
با گفته وزارت انرژی و صنایع در صورت تهیه شدن برنامه فنی اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی موضوع ماجراهای منطقوی در مورد ساختمان نیروگاه راغان از بین خواهد رفت و بانک جهانی با تشکیل کنسورسیوم سرمایه گذاری و ساختمان نیروگاه راغان را بر عهده خواهد گرفت.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. بانک آسیایی رشد برنامه را به دولت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که بر اساس آن شرکت برق تاجیک به 3 اداره و یا کارخانه مستقل تقسیم می شود و این کارخانه ها مستقل خواهد بود. این موضوع را در گفتگو با پولاد محی‌الدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در میان گذاشتم. پولاد محی‌الدینوف در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
کمیسیه بازسپاری حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شده است. البته با پیشنهادهای بانک آسیای رشد حاضر ما کار کردیم، لیکن پیشنهادها را ما قبول میکنیم قبول نمیکنیم این کاری ما هست. لایحه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تهیه و پیشنهاد کرده می شود، لیکن طبقی که ما اخبارو دارم تجدید هم اگر کنیم شرکت برق تاجیک در سالهای آینده همه با فرض کردیم بسی قسمان تقسیم شد، هر سی قسم دولتی می شود، شخصی نمی شود، در نوبتی اول هم می خیر.
بانک آسیای رشد هدف اصلی این برنامه پیشنهادی خود در مورد تجزیه شرکت برق تاجیک را بدهکاری و بسامانی در فعالیت این شرکت خوانده است. وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان نیز به همین نظر است و به گفته پولاد محی‌الدینوف فعالیت 3 ماهه این شرکت در جمع‌آوری پول فروش برق وزارت را قانع نمی‌کند. جناب محی‌الدینوف افزود
مقصد که مبلغ پرداخت قوه برق را ما باید به 95% رسانیم، چون که جنبه 3 ماهه ما رو تماما قانع نکرد و با اون مقصد که ما توانیم به سرمایه گذاری نیروگاه های خود رو تامین کنیم، خطای انتقالی برقی زیر ایستگاه رو تامین کنیم، برای که حالتی که حوزه برقی تاجیک وجود دارد این حالت ما رو قانع کننده نمیتواند، چون که از انداز قصدور، از بانک ها قصدور.
اما با گفته یک مقام شرکت برق تاجیک که از افشای نامش خودداری کرد، بر اساس برنامه پیشنهادی بانک آسیای رشد 3 کارخانه که در نتیجه تجزیه شرکت برق تاجیک عرض وجود میکند باید خصوصی باشند، با در نظر گرفتن آن که در آینده تاجیکستان از امکان بیشتری صادرات برق به خارج از کشور دست می‌یابد و به گفته ای وی در حال حاضر گروه‌هایی که به مقامات نزدیکند می‌خواهند در حال حاضر این بخش تجارت سودمند را تحت کنترل بگیرند.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از سر و صداها در اطراف ساختمان نیروگاه راغان تشکیل مزایده در طرح‌ریزی برنامه فنی اقتصادی و زیست محیطی در ساختمان این نیروگاه و به دنبال این تجزیه شرکت برق تاجیک به 3 اداره و یا کارخانه مستقل سر میزنیم به بازار برکت پایتخت، یکی از قدیمترین بازارهای شهر که تشکیل آن در گذشته به تاریخ شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رابطه زیچ دارد. کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان تصمیم دارد این بازار را که در مرکز شهر در کنار قصر ملت و باغ استاد رودکی جایگیر است تخریب کند و در جای آن بازار تئاتر و وزارت خارجه تاجیکستان را بنیاد کند. با گفته همین کمیته بازار برکت به یکی از منطقه های اهالی نشین شهر از جمله زرافشان کوچانده خواهد شد. اما نه همه به این اقدام دولت راضی است. یک تن از کارمندان این بازار گفت که تئاتر نیز مؤسسه ضروری است، ولی وقتی که ما در مسکو بودیم هیچ کس از حالت تئاترهای پایتخت از ما نپرسید، بلکه از بازار برکت میوه‌جات و کباب و پلو این بازار پرسان شدند. وی افزود
راسیاد هم بودیم و رفیقام قطیانی خاک هم کمی رفتیم میومدیم این بازارو میپرسیدم. بازار پتوسکی میگفتن برکت، ها برکت نیستن پتوسکی میگفتن. چه پتوسکی بود؟ همون پتوسکی میگفتن.
این در حال است که تاریخ پایتخت تاجیکستان به این بازار بستگی دارد و به گفته کهنه‌کاران این بازار در گذشته این بازار دوشنبه بازار نام داشت که بعداً دهه دوشنبه که نام بازار را داشت پایتخت تاجیکستان اعلام شد. به گفته برخی از کارشناسان دهه دوشنبه پایتخت شد ولی شهر نشد و شاید دولت تاجیکستان به همین دلیل می‌خواهد دوشنبه را به شهری حقیقی تبدیل کند. در باره ماهیت این بازار تاریخی در مرکز شهر دوشنبه به نظر چند تن از ساکنان پایتخت توجه کنید.
سین تیره همی شهر دادن که باید گفره کن آو بونم خیلی هم سگردون میشه میره خیلی بود سندو داره خیلی چخیره جوی که سین تیره بود دیگه خیلی برخی دو چپاش نکنن خیلی ما هم طرف داره که چپا نکنن با بود کنن بزرگ بهترین همی بزرگ همی در همی توی در همی دشنبه خیمون همی که بزرگ توست که سوزش کنه بولاش او اومه چکه سوز کنه یه سیاگون کامودی نداره کنه
البته خوب است جمعیت از هر چکه جمع نشد
ما همه جا خواهد
از هر نیمی جهان میدوند جمعیتی شد برومان خلق کم میره ده سال شد دوازده سال شد کار میکنیم
روی مردمی هسته که اکثریت همین بزرگ زندگی میبره روز میبره سال یک تا کارگر باشه ممکن دو سه اویله را من توی اکنه سال چندین سال تو میره یه جوی دیگر در بود چا بود در اوجا بستانوید میکنه بود وقتش خریدور جمع میکنه که بود خیلی وقت در کرده بود کمش در یک سال در کرده
اگه اینو چاکه زرافشون برن یا که دیگه جو برن ادمو مرکز این مرکز رایون دور به بازار چیکار که این خلق این اطراف کجا رفته بازار میکنن نشام سبکستان در کل منیم همین رایون با همین نوحه با یک تا بازار حقشونه در کل منیم خو ها همین نزدیکو به سازن نباشه راست نه خلق رفته بو جوتل شینن
نظری چند تن از ساکنان پایتخت را شنیدید در باره بازار برکت که دولت تصمیم گرفته است آن را تخریب کند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از ماجرای بازار برکت که در آن میوه‌جات چین و پاکستان و ایران فراوانی است سر میزنیم به وادی رشت که در گذشته تمام بازارهای پایتخت و خارج از تاجیکستان را با نوک و سیب خوبانی تامین میکرد. در حال حاضر منطقه رشت نیز سیب و نوک چین و پاکستان و ایران را وارد میکند چرا که چند سال است باغات این وادی حاصل خوب نمیدهد. بدل رشد بخش کشاورزی در این وادی دولت ژاپن در طویل‌دره یک مرکز رشد کشاورزی را تأسیس داده است. در این باره توجه کنید به گزارش همکارم محمود شادی در این منطقه.
شروع از ماه می سال روان دولت ژاپن برای 5 سال یک برنامه کشاورزی را در ناحیه طویل‌دره به خاطر رشد این ساحه در مناطق کوهستانی روی دست می‌گیرد. این در حالی است که در دو سال پیش ژاپن در شهرک طویل‌دره بنایی را در اختیار کشاورزان این ناحیه واگذار کار که مرکز رشد کشاورزی نام گرفته است. محمد صالح نظیرمتوف مسئول بخش کشاورزی در حکومت ناحیه طویل‌دره میگوید هدف از راه اندازی این برنامه کشت انواع نو زراعت، استفاده ماده های ارگانیکی به جای زهرهای کیمیاوی و راه های بالابری حاصل و امثال این بوده است. جناب نظیرمتوف گفت این برنامه که 5 سال ادامه میکند بخش های چارواداری، زراعتکاری و زنبورپروری را در بر میگیرد.
ما باید یک مدت 5 سال یک نقشه کلی ما پیشنهاد کردیم با روزیگی آنها و همین نقشه 5 ساله رو باید که ما همین کار رو در اینجا براه مونیم. یکم این که انکشافی رشدی اساسی کشاورزی در استفاده ماده ارگانیکی.
محمد صالح نظیرمتوف که دوام یک سال اخیر در ژاپن با کار و باری کشاورزان این کشور آشنا شده است گفت ژاپنی ها در این بخش با استفاده از فناوری های معاصر خیلی پیشرفت کردند و ای گفت در صورت استفاده از تجربه آنها می توان در منطقه کوهستانی رشت در بخش زراعتکاری و زنبورپروری و همچنین چارواداری پیشرفت ها کرد.
تجربه که ما در اونجا گرفتیم البته میشه برای که اونها با روی کامپوست واسطه های اساسی براه ماندن ماده های بیولوژی در زیاد نمودن استحصال محصولات کشاورزی اونها بسیار کوشش میکنن برای که اگه سبب اساسیش این زیاد شدن کسلی ها و ژاپنی ها مثال دوام نوکی عمر زنشون 88 ساله از مردشون 83 سال که اینها اساس که همین چیزا را کم استفاده میبرن.
این در حالی است که نوردین شایف رئیس جماعت شهرک طویل‌دره تای سالهای اخیر سیرویدیابی باغات نرسوی تخمی حاصل ده کمبود ماده ها و زرهای کیمیایی را از مشکل کشاورزان این ناحیه می‌داند.